بیرویم این پاداش جهادم به ما میدن. اما منتظران چه وظیفه‌ای دارن؟ انتظار خودش یک وظیفه است. یعنی چه؟ تو ادبیات دینی ما میفرمایند افضل الاعمال انتظار الفرج. انتظار یک حالت روانی نیست، انتظار خودش یک عمل است. نفرمودن افضل الحالات افضل الافکار، فرمودن افضل الاعمال. پس انتظار عمل، حرکت، تلاش. شما ببینید منتظر هستید که برادرتون از سفر بیاد، چه کاری انجام میدید؟ یک مادر منتظر است که فرزندش از مدرسه بیاید، چه کار انجام میدهد؟ شما منتظرید مهمان بر شما وارد بشود، یه کارهایی انجام میدهیم دیگه. یه مادر منتظر است که فرزندش به دنیا بیاید، چه کاری انجام میدهد؟ پس ماها اون انتظار رو حرکت میدونیم، تلاش میدونیم. انتظار امام زمان یعنی چه؟ من در چه صورت منتظر امام زمانم؟ خطا نکنم بگم به خاطر امام زمان این گناه رو ترک میکنم، امام زمان من را میبیند، من منتظر آمدن او هستم، به کار خیر میپردازم. اینها خودش میشه عمل.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عزیزان، امروز بخشی از جلسه پرسش و پاسخ مسائل مهدوی را مرور کردیم که در حرم کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام در قم برپا شد. امیدواریم مطالب این برنامه رضایت خاطر شما را فراهم کرده باشد. از همراهیتان صمیمانه سپاسگزاریم و تا هفته آینده و تقدیم نشستی مهدوی شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا حافظ و درود بر امام زمان. ارواحنا فدا
يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك فليس محبوبي سواك فليس محبوبي سواك.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو معارف. 22:30 دقیقه است و شب هفتم ماه محرم خدمت شما بزرگواران و عزاداران حسینی هستیم. انشالله که سوگواری های شما بر سرور و سالار شهیدان مورد عنایت خدای متعال قرار چار کنارش باران هم با ادام روانگاهی برامها. حقیقت جاودان برامی است که به مدت 30 دقیقه تقدیم شما میشه با گفتار حجت الاسلام نجفی نژاد.
اميري حسين ونعم الامير سرور فؤاد البشير النذير.
درس دارد امام حسین، نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان ها، برای احرار عالم، برای احرار عالم درس دارد.
علی و فاطمه والدا فهل تعلمون له من نظير.
حقیقت جاودان، بررسی سخنان امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا.
امیر حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر. امیر حسین و نعم الامیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف. از خدا میخوام که عزاداری هاتون رو در این شبها و روزهای عزیز در درگاه خودش قبول بکنه. بار دیگر با برنامه حقیقت جاودان در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا پایان برنامه امشب با من و همکارانم در برنامه حقیقت جاودان همراهی بفرمایید.
حسین.
بسیار متشکرم از همراهیتون با برنامه حقیقت جاودان. همونطوری که مستحضرید در این برنامه ما به بررسی و تحلیل نامه ها، سخنان و خطبه های حضرت امام حسین علیه السلام در مسیر نهضت عاشورا میپردازیم. برنامه که از چند سال پیش آغاز شده و ما سخنان حضرت رو در مدینه به استحضار شما عزیزان شنونده رسوندیم، تحلیل و بررسی کردیم و آنچه که در برنامه گذشته به سمع شما رسید صحبت‌هایی بود که حضرت سیدالشهدا علیه السلام در منزلگاه ذات عرق با بشر بن غالب اسدی کوفی مطرح کردند. در این برنامه هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید محمد رضا نجفی نژاد هستیم و انشالله مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید به برنامه حقیقت جاودان.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض تسلیت و تعزیت دارم ایام عزا و سوگواری حضرت سید الشهدا علیه السلام رو، اولا به محضر ملکوتی ولی الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و ثانیا محضر یکایک شیعیان اون حضرت، دوستارانشون، منتظرین ظهورشون، همه اون کسانی که در این ایام و لیالی قلبشون آکنده از حزن و مصیبت هست.
خیلی متشکرم و ممنونم. خب همونطور که عرض کردم ما در برنامه گذشته به دیدار امام حسین علیه السلام با بشر بن غالب اسدی کوفی پرداختیم و گفتگویی که بین حضرت با بشر گذشت. قبل از اینکه به ادامه موضوع بپردازیم، اگر که مطلب مقدماتی دارید خواهید مطرح بفرمایید تا انشالله موضوع رو و بحث رو ادامه بدیم.
بله، ما در آخرین دقایق بحثی که راجع به بشر بن غالب داشتیم از عزیزان شنونده تقاضا کردیم که فکر کنن خودشون رو این ملاقات و این گفتگو و اینکه یه شخصیت برجسته‌ای که راوی حدیث هست، اون هم احادیث خوبی مثل احادیثی که در موضوع محبت اهل بیت و ارادت و اهل بیت آمده، احادیثی در رابطه با مهدویت، در توضیح و تفسیر آیات قرآن، یه همچین شخصی در شرایط حساس با سید الشهدا علیه السلام ملاقات میکنه، نه تنها همراه نمیشه بلکه هیچ سخنی و یا گفتگویی از همراهی هم نیست، حتی سوالی هم در این زمینه نمیپرسه. این چراها چراهای مهمی است و ما نباید از کنار اونها به سادگی عبور کنیم. جهتش اینه که اگر نمونه اینها در زندگی خود ما اتفاق بیفته، ممکنه ما هم خیلی ساکت و خاموش این فرصت‌های حساس و کلیدی رو از دست بدیم. به طور کلی سرفصلی رو من عرض کنم و اون این هست که ایمان مراتبی داره و این نیست که هر کسی گفت اشهد ان لا اله الا الله تمام مراتب ایمان رو استیفا کرده باشه. بعضی ها ایمانشون لغلغه زبانه که خود سید الشهدا علیه السلام داشتیم، می‌فرمودن الناس عبید الدنیا و دینو لعق علی السنتهم. بعضی ها ایمانشون از زبان عبور میکند، در قلب هم واقعا باور دارن، پذیرفتن، یعنی اعتقاد پیدا کردن، اما در مرحله عمل میلنگن. بعضی ها از این دو مرحله عبور کردن، هر آنچه را که میدانند و باور کردند دقیقا مطابق با اون هم عمل میکنن، اجازه نمیدن که اعمالشون از اندیشه و افکارشون عقب بیفته. در روایات داریم که ان الایمان به منزلت سلم، ایمان مثل نردبانه که اولا انسان پله پله باید بالا بره و بعد از عبور از هر مرحله به مرحله بعدی نائل میشه. از ابتدا نمیشه یک نفر بره تو پله های بالا بیسته، باید مراحل اولیه رو رد کنه، کسانی که در مراتب بالاتر هستند باید نسبت به مراتب پایین‌تر اهل رفق و مدارا باشند. اینا دستوراتی است که راجع به مراحل ایمان داده شده و همه افراد دغدغه کمال ایمان داشته باشند، یعنی خودشون رو بالا بکشن، حالا زیر نظر حکیم مرشد، زیر نظر استاد، با شنیدن موعظه، با مطالعه در فرمایشات اهل بیت، با الهام گرفتن از معارف و آیات ارزشمند و نورانی قرآن، هر جور که هست انسان ایمان خود رو کامل کند و پلکان نردبان ایمان رو بالا برود. یکی از دستوراتی که در رابطه با مراتب ایمان به ما داده شده این که ما به هر کسی در هر مرتبه ایمانی هست خورده نگیریم. حالا یک کسی ایمانش در مرحله سومه، به درجه سوم رسیده، حق نداره ملامت کنه اون کسی که هنوز به پله سوم نرسیده. او هم در سعه خودش، در اندازه خودش، شاید داره تلاش هم میکنه، شاید یه روزی از این جلوتر هم بیفته. لذا در تعابیر داریم وقتی ابوذر و سلمان با هم ملاقات میکردن یه اتفاقاتی میافتاد بینشون، بعضن برای ابوذر سخت و سنگین بود.
درست.
میومد محضر پیغمبر اکرم، آقا رسول الله به سلمان میفرمودن با ابوذر مدارا کن، اون تعبیر معروفی که لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لا کفرهو، یا در بعضی از تعابیر لقتلهو، یعنی مرتبه پایینتر خیلی سخته براش مرتبه بالاتر رو درک کند. و البته مرحله بالاتر هم باید بعضی از امور رو از اونی که پایینتره هنوز کشش نداره کتمان کنه، مخفی کنه و مدارا کنه تا او هم به این درجه برسه. شاید ما بتونیم بگیم که بشر ابن غالب هم یکی از افرادی است که تو درجات ایمان هست، اما هنوز اون پله دهم نرسیده، هنوز سلمان نیست، هنوز عابس ابن ابی شبیب شاکری نیست، هنوز حبیب ابن مظاهر نیست. خیلی آدم خوبیه ها، حدیث میگه، حدیث میشنوه، عالم، با اهل بیت خوبه، محبت اهل بیت تو سینه‌شه، اما برسه به اون درجه‌ای که همه هستی خودش رو آتش بزند و با اهل بیت معامله کند، اون کاری که محمد ابن بشیر حضرمی در شب عاشورا کرد، حتی وقتی بهش گفتن بچت اسیره توجه نکرد و تمام توجهش رو به امام علیه السلام داد، و نمونه های فراوانی که تقریبا همه اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام که روز عاشورا به شهادت رسیدن در اون حد و اندازه بودن، در حد کمال ایمان بودن، بشر ابن غالب قطعا در اون حد و اندازه نیست. حالا ایمان او زبانیست یا در مرحله عمل هم تا جایی جلو میاد، به هر حال اون توقع لازمی که از اون میرود در معیت و همراهی با امام حسین علیه السلام و آمدن به کربلا و شهادت رسیدن، از او متاسفانه در تاریخ دیده نمیشه. البته اینکه در دوره مختار هم به زندان افتاد شاید بشه یه اجتهادهایی کرد دیگه، حالا بگذاریم از این بخشش.
بسیار خوب، عرض کنم که شما در برنامه قبل هم اشاره فرمودید اگر شنوندگان گرامی برنامه حقیقت جاودان در سیر تأملات و تفکرات خودشون در باب همین موضوعی که اشاره فرمودید، یعنی بشر ابن غالب اسدی کوفی، به نتیجه دست پیدا کردن، مطلب جالبی بود، اون رو حتما با ما در میون بگذارن. با سامانه پیام کوتاه 30553 و تلفن‌های 329-10551-2 با پیش شماره 025. سوال ما این بود که چرا بشر ابن غالب اسدی کوفی با اون مقام و منزلتی که داشت، راوی حدیث بود، از اصحاب امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین علیه السلام بود، در ماجرای کربلا حضور پیدا نکرد و علارغم این که با امام حسین علیه السلام ملاقات کرد اما به سمت کربلا حرکت نکرد و در این سفر با امام حسین همراه نشد. همچنان با ما همراه باشید در ماه محرم، ماه عزای سید الشهدا علیه السلام، با برنامه حقیقت جاودان.
هم رکاب هر رو وهب باشیم، چی میشه هم رکاب هر رو وهب باشیم، برای تو تو روزه ها جون به لب باشیم.
خدا رو شکر میکنیم که همچنان این توفیق رو داریم با برنامه حقیقت جاودان در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم در ششمین شب از ماه محرم، شبهایی که دیگه کم کم داریم به عاشورا نزدیک میشیم و طبعا حال و هوای همه ما حال و هوای دیگرگون هست. از خدا میخواییم که توفیق به ما بده عاشورای حسینی رو درک کنیم و در اون روز به عرض ادب به ساحت سید الشهدا علیه السلام بپردازیم. در خدمت جناب استاد نجفی نژاد هستیم و ادامه موضوع و ادامه گفتارشون رو میشنویم. استاد در خدمتون هست.
ما در مجموع قضاوت نهایی راجع به شخصیت بشر بن غالب نداریم که بگیم چطور آدمی است، چنانچه اگر به کتاب‌های رجالی هم مراجعه بشه شخصیت‌هایی مثل مرحوم علامه مامقانی رضوان الله تعالی علیه در تنقیح المقال راجع به او قضاوت نهایی قطعی ندارن. فرزند ایشون هم در تقریزی که دارن می‌فرمایند و انا فیه من المتوقفین، من به او که میرسم توقف میکنم، یعنی نمیگم خوب نمیگم بد، چون با ابا عبدالله الحسین علیه السلام کربلا نرفتن موضوعی نیست که به این راحتی بشه از کنارش عبور کرد. در این حال که میبینیم خب روایات رو داره میشنوه، نقل میکنه، راوی حدیث آدم خوبیه، دعا عرفه رو به ما رسونده و لذا خوبه که ما هم مثل مرحوم شیخ محی الدین مامقانی و انا فیه من المتوقفین بشیم،
ما هم توقف کنیم.
ولیکن توقف ما به این معنا نیست که عبرت نگیریم. انشاءالله ما بتونیم مثل اونایی باشیم که با کوچکترین اشاره ابی عبدالله الحسین علیه السلام مسیرشون رو کج کردن و به سمت دیار کربلا حرکت کردند و اونجا به فوز و سعادت و رستگاری ابدی که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام تعبیر فرمودن فافوز فوزا عظیما نائل شدن، ما هم مثل اونها باشیم کما اینکه باید آرزو کنیم یا لیتنی بگیم. در روایت داریم شیعیان بر سه دسته هستن، سنفون که از زجاج، یه دسته شیعیان مثل شیشن خوبن اما شکستنی هستن، یعنی کوچکترین امتحان سختی کربلا که هیچ، یه مصیبت کوچیک هم بهش برسه اون تعادل ایمان خودش رو از دست میده. این دسته شیعیان خوبن اما خب خیلی ضعیفن دیگه، خیلی هم کارایی ندارن، تو صحنه های بحرانی اونها رو خیلی نمیشه دید. قرآن کریم میفرماید فضل الله المجاهدین علی القاعدین، اونایی که مجاهدن شاید خیلی آدمای خوبی باشن اما تو تقسیم بندی جزو قاعدین قرار بگیرن. مجاهد بودن، درجه یک بودن، جلودار بودن، اونی که فرمودن دعا کنین وجعلنا للمتقین اماما، الگوی اهل تقوا بودن، نه فقط با تقوا بودن، اینا باید باشه که انسان کربلایی بشه. دسته دوم فرمودن سنفون یاکلون بنا، یه دسته از شیعیان هستن اینا به نام ما اهل بیت نان میخورن، یعنی کاسبیشون اینه که مؤمن باشن.
درست.
اتفاقا تو همین روزها ابا عبدالله الحسین علیه السلام با یکی از همین نمونه ها برخورد دارن، شخصی به نام عبدالله ابن مطیع ادوی که در منزل بعدی امام حسین علیه السلام به او میرسن، با او گفتگو میکنن، بالا سر یه چاهی استاده، بعضی میگن خودش حفر کرده، با آقا میگه آقا دعا کنید یه کاری انجام بدید این آب چاه برکت کنه. حضرت هم درخواست او رو بدون پاسخ نمیگذارن، مقداری از آب رو در کام مبارکشون مزمزه میکنن و بعد به درون چاه برمیگردونن، آب فراوانی پیدا کرد، این چاه بسیار با برکتی شد. به چاه خودش، به کاسبی خودش، به اوضاع دنیا خودش با تمسک به ابی عبدالله الحسین علیه السلام رونق میده. خب مؤمنم هست، به ظاهر شیعه هم هست، ولی فقط امام رو برای رونق بازار کسب خودش میخواد، با امام علیه السلام همراه بشه نه. سومین دسته فرمودن که ذهب الاحمر، شیعیان واقعی کسانی هستند که مثل طلای سرخن، هرچه بیشتر در آتش نگه داشته بشن قیمت اونها، ارزش اونها افزوده میشه، نه از درجه اونها کاسته بشه، که از اون فضای بحرانی استفاده میکنن برای استکمال درجات ایمان. این یعنی شیعه، این شیعه کربلایی است، این شیعه مجاهد است، این شیعه است که به قول شما تنوری مثل هارون مکی از آتش هم نترسه، از تیغ و نیزه و شمشیر و اینها نترسه، از میدان مجاهده نترسه، فقط اجراء فرمان امام و رضایت الهی رو ببیند، هیچ چیزی جلودار اون نباشه برای معیت با امام علیه السلام.
خیلی خوب، متشکرم از شما. وقتی آدم تأمل میکنه حقیقتا در سخنان استاد نجفی نژاد، این که اگر چنین موقعیتی برای ما پیش بیاد، حالا در برنامه گذشته هم عرض کردیم که حتی شاید، نمیدونم استاد اگه اشتباه هست تصحیح بفرمایید، شاید حضرت حتی این لیاقت رو ندیدن در بش که به اون حتی تعارف بکنن که شما همراه ما بیا.
بله، یه نکته هست که این رو اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین راجع به خیلی از اصحابشون رعایت فرمودن، و اون این که اگر کسی که درش قابلیت نیست و دعوت امام رو اجابت نمی کنه، آقا دعوت می کردن و بعد نمی آمد، کار برش خیلی سخت می شد.
درست.
این که حضرت هم به او هیچی نگفتن، یعنی در همون فضای حالا نگیم یا بگیم جهل خودش باقی بمونه و ندانسته نیاد یا به نوعی حجت برش تمام نشه که موجب سقوطش هم نشه. اگر آقا میفرمودن بیا و نمی آمد، مثل عبیدالله الرجعفی، دیگه اصلا عاقبت به خیری نصیبش نمی شد. آقا بعضی از شیعیان رو میخوان همینجور حفظ کنن، و لذا شاید یکی از اسراری که حضرت هیچ گفتگوی راجع به همراهی اون نداشتن همین باشه.
خدا عاقبت و مرختم به خیر بکنه، و از خدا میخواییم که امتحانهای این چنین رو نصیب ما نکنه، و یا اگر هم نصیب کرد ما هممون از این امتحانا سربلند بیرون.
انشاءالله.
ممنونم از شما و از همراهی عزیزان شنونده. همچنان برنامه حقیقت جاودان ادامه داره، و امیدواریم که در این ساعات و دقایقی که بعضی از هموطنانمون در مجالس عزای حسینی هستند و بر سر و سینه میزنند، شما عزیزان همراهی خودتون رو با برنامه حقیقت جاودان همچنان ادامه بدید. همچنان با برنامه حقیقت جاودان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، و این آخرین بخش گفتگومون هست در برنامه امشب با جناب حجت الاسلام المسلمین استاد سید محمد رضا نجفی نژاد. جناب نجفی نژاد، اسمی از عبدالله ابن مطیع بردید در خلال صحبت هاتون. حالا میخوام تقاضا بکنم اگر که گفتگویی بین امام حسین علیه السلام و عبدالله ابن مطیع انجام شده، اون رو هم یک اشاره بفرمایید و تحلیل بررسی داشته باشید.
بله، این قصه مربوط به منزل بعدی ما، منزل هاجر از بطن الرمه به تشدید.
بله،
یکی از منازلی است که وجود مبارک ابی عبدالله علیه السلام در اون دو تا حرکت اصلی انجام دادند. یکی نوشتن نامه به اهل کوفه بود و فرستادن پیک، دوم ملاقات با عبدالله ابن مطیع، که حالا دومی رو ما اول عرض میکنیم چون اسم عبدالله ابن مطیع به مناسبت شیعیانی که به نام اهل بیت علیهم سلام الله نان میخورن مطرح شد، گفتیم پی رونق دادن به بازار خودش بود، از آقا خواست دعا کنن یک کاری کنن چاهش آب فراوانی پیدا کنه، همین هم شد، آب چاه او پربرکت شد، با امام حسین علیه السلام گفتگو میکند. من متن کلامش رو قرائت کنم، توضیح شخصیت او و بیان پیام ها انشالله فرصتهای آینده. ثم اقبل الحسین من الحاجر یسیر و نحو الکوفه. امام حسین علیه السلام به سمت کوفه دارن حرکت میکنن. فانتها الى ماء من مياه العرب، رسیدن به یه چاهی از چاهان عرب که علیه عبدالله ابن مطیع العدوی و هو نازل به. قبل از حضرت عبدالله ابن مطیع عدوی آمده بود اونجا، فرود آمده و پیاده شده، حالا شاید یک بساطی هم راه انداخته، که امام حسین علیه السلام رو در این منزل میبیند. فلما را الحسین قام الیه فقال به ابی انت و امی. تا امام حسین علیه السلام رو دید، با اشتیاق آمد محضر حضرت، گفت آقا پدر و مادرم به فدای شما، ما اقدمک، چه عجله، کجا دارین تشریف میبرین؟ چون حرکت امام حسین علیه السلام تو رفت و آمدهای عمومی نمی گنجد. ببینید مثلا دیدید مثلا یه شبی است، یه مناسبت خیلی مهمی، همه مردم دارن به سمت فرض بفرمایید حرم امام رضا علیه السلام میرن. حالا اگر یه کسی باشه داره بر میگرده، حساس میشن که آقا همه دارن میرن حرم، مثلا شب احیاست، این چرا بر میگرده؟ یا موقع نمازها مثلا همه به سمت مسجد برن، نه یکی داره از مسجد خارج میشه. در روایت داریم پیغمبر فرمودن به یهود و امت من سلام نکنید. گفتن یا رسول الله یهود و امت شما کیا هستن؟ فرمودن اونایی که صدای اذان رو میشنون و میرن، نمیان در جماعات حاضر بشن.
درست.
خلاف حرکت جمعی، حرکت جمعی حق، یه حرکت فردیست که سوال برانگیزه. حرکت امام حسین علیه السلام از ابتدا همین گونه بود، یعنی متعمدن حضرت به گونه انتخاب مسیر میکنن که این سوالهای پی در پی در ذهنها ایجاد بشه، این گفتگوها مطرح بشه، در تاریخ بماند که امام حسین علیه السلام کی، چگونه، چرا قیام فرمودند و بر علیه موج خروشانی که به سمت باطل حرکت میکرد پرچم حق رو برافراشتن. آقا امام حسین علیه السلام دارن میرن، تا عبدالله ابن مطیع دید گفت آقا چه عجله‌ای؟ همین کلمات رو هم که میگفت اومد کنار مرکب حضرت، عنان رو گرفت و کمک کرد که آقا با احترام از اسب پایین بیان و احتمله و انزله، رکاب گرفت و آقا رو پیاده کرد. امام حسین علیه السلام فرمودن که کالم موت معاویه ما قد بلغک، حتما مطلعی که معاویه از دنیا رفته. فکتب الی اهل العراق یدعوننی الى انفسهم، اهل عراقم نامه های فراوانی نوشتن به من و دعوتم کردن پیش اونها برم. همین دو جمله کوتاه باعث شد یه دفعه همه قصه رو عبدالله ابن مطیع بفهمه. خیلی با تغییر گفت آقا اذکرک الله یا ابن رسول الله، تو را به جان پیغمبر، ای پسر پیغمبر، تو را به خدا قسم میدم، بش باشید تذکر داری، حرمت اسلام تنتهک، انشدو کفی حرمت قریش، انشدو کفی حرمت العرب، آقا قسم به خدا حرمت قریش رو نگه دارید، حرمت عرب رو نگه دارید، حرمت اسلام رو نگه دارید. فوالله لئن طلبت ما فی ایدی بنی امیه لیقتلنک، به خدا قسم اگر اون چه که دست بنی امیه است، یعنی حکومت، اونو طلب کنی شما رو میکشن. خیلی جالبه، حالا توضیح میدیم در آینده که این عبدالله ابن مطیع چقدر واقف بر اوضاع سیاسی زمان خودشه، چه انسان هوشمندی است. نرسیده به حضرت از آقا استفاده میکند، حالا نگیم استفاده ابزاری، چاهشو رونق میده، کاراشو انجام میده، و بعد هم با دو جمله کوتاه حضرت کاملا هدف آقا رو میفهمد و شروع میکنه تذکراتی رو با آقا دادن و تحلیل هایی رو به لحاظ سیاسی ارائه میکنه که جلوتر خواهیم دید دقیقاً اونچه که گفته اتفاق میفته. من از مجموعه این قرائن استفاده میکنم، آدم بسیار باهوشی است، چون امام حسین علیه السلام هم فرمودن کانم موت معاویه ما قد بلغک، تو بی اطلاع نیستی، بهت رسیده که معاویه رفته و حالا نه تو مکه است نه تو مدینه است، توی بین راهی منزلی، اما هرگز از احوال زمان خودش غافل نیست. در روایت داریم اگر کسی از احوال دوران خود غافل بود زیر لگد دشمنانش بیدار میشه. باید انسان اوضاع و احوال زمانه خود رو بشناسد. دوباره هم حضرت رو به حرمت اسلام و حرمت قریش و حرمت عرب تذکر داد و قسم داد، بعد هم گفت آقا فلا تفعل، اونی که میخواید انجام بدین و هرگز انجام ندید، ولا تعتل کوفه ولا تعرض نفسک لبنی امیه، هرگز کوفه نرید، هرگز هم متعرض بنی امیه نشید. فابى الحسین الا ان یمضی، وجود مبارک ابی عبدالله علیه السلام ابا فرمودن، مصمم و بر عزم خودشون راسخ، حرفشو نپذیرفتن و از کنار او عبور کردن. مطالب فراوانیست ضمن این عبارات.